كالحام يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين.
بوی گل می شفافد در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه‌گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ای آفتاب نیمه شب، ای ماه نیم روز، ای نجم دوربین که نه ماهی نه آفتاب، کیهان طلایه دارت و خورشید سایت، گیسوی حور خیمه ناز تو را تناب. سلام به شما عزیزان و مهربانان، آرزو میکنیم که دست شما دست خیر و برکت باشه و قدم هاتون گام های عارفانه و حالتون زلال تر از حال باران.
تسبیح رعد، ذکر درختان، دعای باد، جنگل در این سحر به نماز کی استاد؟ شب گرچه میخ کوب هزاران ستاره است، درهای آسمان همه بازند بامداد. پس بامداد ساعت خوبی است گریه را، باید که مثل موج به سجاده سر بخواهد. باید با دلم کنار بیایم، با خودم، با خدای خودم کنار بیایم. اصلا باید به خودم بیایم، باید رخصت این راه را از نور علی نور بگیرم، باید هزار آینه باشم سر وجود را.
مرا خود با تو سری با تو سری در میان هست وگر من روی زیبا روی زیبا در جهان هست وجودی دارم از مهرت گدازان وجودم رفت و مهرت همچنان هست همچنان هست.
هر روز سحر بشارت باران.
مولانا شاعر پرآوازه ایران همانند سایر فلاسفه، اندیشمندان و عرفا نگاه ویژه‌ای به انسان دارد. نگاه او به انسان نگاهی فرادنیوی است. او به روح خدایی انسان ایمان دارد و انسان را مظهر صفات الهی می‌داند و بر این اعتقاد است که انسان می تواند با رهایی از قید و بند دنیای مادی به مقام فرشتگی برسد و در جهت مخالف با دلبستن به هوای نفس از حیوان نیز پست‌تر شود. مولانا روح خدایی انسان را عاملی مهم در جهت خداجویی می داند و گرفتار شدن در محسوسات را مانع درک جهان حقیقی توسط انسان می داند. نوع نگاه و نگرش مولانا به انسان حکایت از توجه ویژه این شاعر نامدار به جنبه‌های مادی و معنوی انسان دارد. با کلام استاد آشوری با کتاب مثنوی معنوی آشناتر و معنوستر خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در پناه خدا عمر پربرکتی داشته باشید. دوستان، در ادامه درس گفتارهای مثنوی رسیدیم به بیت 2184، ادامه داستان پیر چنگی. حتما همتون شنیدید که مردی بوده ساز چنگ رو بسیار خوب میزده و آواز میخونده، کلی مجالس دعوتش میکنند، همه دوستش داشتند، دورش همیشه شلوغ بوده تا اینکه پیر میشه و یواش یواش این هنر رو دیگه نمیتونه به اندازه کافی و خوب انجام بده، بنابراین طرد میشه آروم آروم از بین جمعیت، اونقدر که دیگه هیچ کس دور برش نیست. یک روز که بسیار دلش گرفته بود و در گورستان نشسته بود، رو به خدا میکنه و میگه که خدایا، تا حالا برای مردم زدم، نتیجهش این شده، حالا فقط میخوام برای تو بزنم. و شروع میکنه ساز زدن و به خدا میگه حالا اون ابریشم بهار رو از تو میخوام. یعنی چی؟ یعنی اون مزدم رو از تو میخوام، تا حالا مردم گرفتم، آخر عاقبت این شده، حالا مزدم رو از تو میخوام. و شروع میکنه زدن، اینقدر که میزنه و گریه میکنه تا بیهوش میشه و به خواب میره. از طرفی خونه حاکم رو ما داریم که حاکم بی وقت خوابش میگیره، تعجب میکنه، میگه حتما حکمتی هست، میخوابه و در خواب بهش الهام میشه که برو یکی از بنده های خاص ما، بنده های خوب ما توی گورستان شهره و به اون 700 دینار پول بده و بگو خرج کنه، هر وقت تموم شد دوباره بیاد از تو بگیره. حاکم میره یه دوری اونجا میزنه، کسی اول پیدا نمیکنه، فقط پیرمرد رو پیدا میکنه، شک میکنه، دوباره میره دور میزنه، میاد، ولی متوجه میشه همین پیرمرده. خلاصه بیدارش میکنه و بهش ماجرا رو میگه. خب وقتی ماجرا رو بهش میگه، حالا ببینیم حال پیرمرد چجوریه. پیر این بشنید و بر خود میتپید، دست میخایید و جامه میدرید. وقتی پیرمرد حکایت 700 دینار رو، اومدن حاکم شهر رو و این ماجرا رو دیدش و همه اینا بابت یک بار ساز زدن برای خدا بوده، بسیار شرمنده میشه، دست خاییدن، یعنی دستش گاز میگیره، لباساشو پاره میکنه، خلاصه از حالت عادی در میاد. بانک میزد که خدای بی نظیر، بس که از شرم آب شد بیچاره پیر. با صدای بلند میگفتش خدایا بسه، دیگه اینقدر شرمندم نکن، دارم آب میشم و به زمین میرم. چون بسی بگریست و از حد رفت درد، چنگ را زد بر زمین و خورد کرد. وقتی خیلی گریه کرد و بیتابی نشون داد، این ساز رو برداشت زد زمین و شکست. گفت ای بوده حجابم از اله، ای مرا تو راه زن از شاه راه. از زبان پیر داره یه نکته خیلی مهمی رو به همون یادآوری میکنه. این پیر چنگی چنگش رو برمیداره و به زمین میزنه و میشکنه، بعد به چنگ، رو به چنگ میگه که تو باعث حجابم شدی تا خدا رو نبینم، تو باعث شدی تا از اون شاه راه که منو میتونست مستقیم به خدا برسونه جدا افتاده اون به بیراه اومدم. خیلی نکته مهمیه. وسایل یا عادات یا افراد یا هر چی که اطرافمون هست، اینها میتونن حجاب بشند، کما اینکه میشند. مثلا حجاب بعضیا بچه‌هاشونند، حجاب بعضیا سرمایه‌شونه، حجاب بعضیا شاید حتی قرآن خوندن بشه، نماز خوندن بشه، حجاب بعضیا امکان داره مثلا تفریح باشه. یعنی تا اینجاها رو اولیا بهمون گفتن دا. بخوایم یه قانون کلی از مثنوی بگیریم، هر چیزی که وسیله قرب به خداوند نباشه حجابه. انشالله که ما حواسمون رو جمع کنیم، همه کارامون رو برای رضای خدا کنیم. خیلی سخته البته، ولی امیدوارم که به این درجه نائل بشیم. بیت بعد: ای بخورد خون من 70 سال، ای ز تو رویم سیه پیش کمال. هنوز با ساز داره صحبت میکنه، میگه 70 سالم شده و خون من رو مثل زالو تو خوردی و روسیا هم کردی جلوی خداوند. ای خدای با عطای با وفا، رحم کن بر عمر رفته در جفا. رو میکنه به خدا: خدایا، ای خدایی که به همون عطا میکنی، بخشش میکنی و همواره در کنار مایی، با عطای با وفا دیگه، رحم کن بر این عمری که با ظلم داره تموم میشه. منظور چیه؟ ما یه به خلق خدا ظلم میکنیم، یه به طبیعت ظلم میکنیم، یه به حیوانات ظلم میکنیم، یه به خودمون. بیشترین ظلم هم به خودمونه. اینجا میگه خدایا ما به خودمون ظلم کردیم، عمرمون در راه ظلم کردن به خودمون گذشته و نفهمیدیم کدوم راهو بیاییم. داد حق عمری که هر روزی از او، کس نداند قیمت آن را جز او. سرمایه‌ای به نام عمر خداوند بهمون داده، هیچ کس هم قیمتشو نمیدونه الا خود خدا. خرج کردم عمر خود را دم به دم، در دمیدم جمله را در زیر و بم. کل این دنیا رو و کارهایی که ما داریم میکنیم، کارهایی که خدایی نیست، مثل همون ساز چنگ بگیرید. میگه تمام عمرم رو گذاشتم که زیر و بم این ساز رو هی بزنم، هی صدا از این ساز در بیارم. بیت بعد: آه که از یاد ره و پرده عراق، رفت از یادم دم تلخ فراق. قدیم 12 پرده داشتن دیگه توی موسیقی، یکی از پرده ها اسمش پرده عراق بوده. میگه که خب من همش توی فکر این پرده ها بودم، یعنی این نوع نواختن ها بودم و یادم رفتش که چقدر دورم از خدا. وای کس تری زیرفکند خورد، خشک شد کشت دل من دل بمرد. زیرفکند خوردم یکی دیگه از پرده هاست. میگه باز من توی حال هوای موسیقی بودم که این بوستان دل من یواش یواش داشت خشک میشد و داشت میمرد. وای که از آواز این 24 کاروان بگذشت و بیگه شد. اینجا 24 دوباره به مقامات موسیقی داره اشاره میکنه، میگه من دوباره گرفتار این گوشه و زوایای موسیقی بودم و حواسم نبودش که قافله عمر داره میگذره و هیچی هم به دست نیوردم. سعدی میگه بیفایده هر که عمر در باخت، چیزی نخرید و زر بینداخت. بیت بعد: ای خدا فریاد زین فریاد خواه، داد خواهم نز کس زین داد خواه. خدایا به تو پناه میارم از دست خودم، من از تو کمک میخوام در مقابل خودم. دو جور بذارید این رو ببینیم. خیلی ها دلایل عقب افتادگی خودشون رو در هر اموری از جای دیگه میدونن. مثلا میگن من به خاطر این عقب افتادم که مسائل اقتصادی جامعه اینجوریه. نمیگم دخیل نیستا، هست، ولی اصلش این نیست. میگه من به خاطر این اینجوری شدم که خانواده خوبی نداشتم، در یه خانواده فقیری مثلا به دنیا آمدم، یا کم فرهنگ. بعضیا میگن من به خاطر این اینجوری شدم که دوستام آدمای خوبی نبودند. اینجا داره این مسئله رو نقض میکنه، میگه نه عزیز من، هر چی هست از خودته. تو هر جا هستی به خاطر کارای خودته، و اگه قراره از کسی شاکی باشی از خودت شاکی باش. ای خدا فریاد زین فریاد خواه، یعنی من که دارم التماست میکنم از دست خودم فریاد دارم میزنم خدایا. خلاصه باید مواظب خودمون باشیم. یک بارم خدمتتون عرض کردم مواظب خودمون بودن یعنی این که خودمونیم که اولین ضربه رو به خودمون میزنیم، بنابراین حواسمون به خودمون باشه ضربه نزنه. بیت بعد، داد خود از کس نیابم جز مگر زان که او از من به من نزدیکتر. میگه از کسی هم نمیتونم کمک بگیرم جز کسی که از من به خودم نزدیکتره. و نحن اقرب الیه من حبل ورید، میگه خداوند از رگ گردن به شما نزدیکتره. میگه فقط تو میتونی کمکم کنی که از من به خودم نزدیکتری، چون این من داره پدر منو در میاره. چین منی از وی رسد دمدم مرا، پس ورا بینم چو این شد کم مرا. میگه که این که از خداوند دور شدم به خاطر منیتم بودش، که هر دم منیت من افزون میشد و خودم رو میدیدم، و اگه این منیت ها کم بشه میتونم اون رو ببینم. پس ورا بینم، پس اون رو، خدا رو ببینم، اون حقیقت رو ببینم، چو این شد کم مرا، وقتی که منیت من کم بشه. بیت بعد، همچو آن کو با تو باشد زر شمر، سوی او داری نه سوی خود نظر. میگه که یه مثال داره میزنه، میگه فکر کنید که وقتی کسی میخواد پول به شما بده، شما به اون خیلی توجه میکنید، اون لحظه که به اون دارید توجه میکنید به خودتون توجه نمیکنید. حالا اینجا البته پول شما رو اون کسی که روزی میده خدا در نظر بگیرید. میگه وقتی به اون توجه میکنید، به خداوند توجه میکنید، دیگه اون موقع منیت از بین خواهد رفت، رو به افول میره و شما میتونید حقیقت رو ببینید. وقتم گذشته، همه شما و تمام اعتقادهای خوبتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خوشا دردی که درمانش تو باشی، خوشا رایی، خوشا رایی که پایانش تو باشی. خوشا چشمی که رخسار تو بینی، ببیند شا ملکی که سلطانش تو باشی، خوشا ملکی که سلطانش تو باشی. خوشا جانی که جانانش تو باشی. چه خوش باشد دل امیدواری که امید دل و جانش تو باشی، گل و گلزار خواهی که گلزار و گلستانش تو باشی. مپرس از کفر و ایمان بیدلی را که هم کفر و هم ایمانش تو باشی. ای دل دل ای دل ای دل ای دل ای دل
کم کم رایحه ملکوت داره فضا رو پر میکنه و زمان گفتگو با خالق بی همتا از راه میرسه. اما همینطوری که نمیشه سر سفره آسمان نشست، مقدماتی میخواد. دلها باید پاک و منزه بشه با یاد خدا، و برای ایجاد این حال و هوا چه چیزی مناسب تر از کلام حق میشه پیدا کرد، به خصوص که بشنویم و بفهمیم و عمل کنیم. همراه میشیم با حجت الاسلام وحیدی.
عطر حضور روشن باران گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبتش نباشه میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. آه 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 حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
دوستان عزیز سلام، حمید وحیدی هستم در خدمت شما با برنامه بشارت باران. خوشحالم که در این لحظات معنوی و لحظات خوش و خاص سحر این توفیق رو دارم که خدمتگزار شما عزیزان باشم. دور هم دیگه آیاتی از قرآن رو با هم مرور کنیم. در این سحر میخوام آیاتی از سوره ستاره یعنی سوره نجم رو با شما در میان بگذارم، آیات 39 تا 58 سوره نجم. خداوند می‌فرماید و ان لیس للانسان الا ما سعا، برای انسان بهره‌ای نیست، فایده‌ای نیست الا اون سعیی که می‌بره. ببینید دوستان، ما یه سعی و تلاش داریم، یه رسیدن به نتیجه داریم. رسیدن به نتیجه دست ما نیست، دست خداست. اینقدر آدم‌ها تلاش کردن، خیلی هم تلاش کردن، به نتیجه نرسیدن. بعضی هم یه تلاش کمی کردن، به نتیجه رسیدن. نتیجه حالا چه مصلحتی هست؟ دست خود خداست. اما تلاش دست ماست. ما وظیفه‌مون اینه که خوب تلاش کنیم، خوب زحمت بکشیم. همون زحمت کشیدن یه جوری البته نتیجه هست. و میدونید وقتی این رو باور میکنیم دیگه کلی از استرس ها از ما برداشته میشه. ما بسیاری از نگرانی ها و استرس هامون به خاطر ترس از اینه که آیا کار من به نتیجه میرسه یا نمیرسه. وقتی فهمیدم من وظیفم تلاشمه، کم نذارم تو تلاشم و نتیجه دست خداییست که مهربانترین است، عالمترین است، قادرترین است، نزدیکترین است، همه چیز دیگه استرس ها و نگرانی ها از من برداشته میشه. و ان سعیه سوف یرا، سعیتون رو خواهید دید، حتما میبینید سعیتون رو. یا شاید بگیم اینجا یک نتیجه سعی محذوف شده که نتیجه سعیتون رو حتما خواهید دید. ثم یجزاه الجزاء الاوفا، بهترین جزا رو هم بهتون میدیم، کاملترین جزا هم داده میشه بابت همون سعیه که کشیدید، بابت اون زحمتی که داشتید، ولو به هیچ نتیجه نرسیدی اشکال نداره، ولی کم نذاشتی، تمام تلاشتو کردی. و ان الى ربک المنتهى، و همه کارها به خدا تمام میشه. یعنی چی؟ یعنی خدا نتیجه همه کارهاست، در پایان به خدا میرسه. و انه هو اضحك و ابکی، و چقدر خوبه که انسان پایان جاده زندگی رو خدا ببینه. باز چقدر به انسان آرامش میده. تا اون کسی که پایان جاده زندگیش پوچیه، نیستیه، عدمه، تا اون کسی که پایان زندگی تازه شروع زندگیه، تازه به خدا میرسه، تازه باید نفس بکشیم، تازه باید بسم الله رو بگیم. و انه هو اضحك و ابکی، خدا کیه؟ خدا صاحب خنده ها و گریه های شماست. خنده ها و گریه های شما مدیریتش با اوست. و انه هو امات و احیا، او میمیراند، او زنده میکنه. او مذکر و مؤنث آفریده از یک نطفه بسیار حقیر و کوچک که به چشم دیده نمیشه. و ان علیه النشأة الاخرى، جهان دیگر رو هم به عهده گرفته، جهان دیگر مالکش اوست. و انه هو اغنا و اغنا، او بی‌نیاز است و بی‌نیاز می‌کند. تنها موجودی میتونه ما رو بی‌نیاز بکنه که خودش بی‌نیاز باشه، و اونم خداست. و انه هو رب الشعرا، و او صاحب ستاره پرنوره. از اینجا سرنوشت شوم قوم‌هایی که با عقلشون جنگیدن، لجاجت ورزیدن، عناد ورزیدن، بدی کردن، ظلم کردن، پایان اونها رو میگه. قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، قوم لوط، کسانی بودن که به خودشون ظلم کردن و باعث نابودی خودشون شدن. و بعد خداوند میفرماد فبأی آلاء ربک تتمارا، به کدوم یکی از نعمت‌های